بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد.
اللهم صل
علی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله العارضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. در بحث مبتون و مسلول سه تا بحث بود. بحث اول و دوم تقریبا تا ما قسمتی از تابستونم نشست فقهی داشتیم تموم شد. اون دو سنگین نیست، دفعه رفتن چون ساده هست. صورت سوم خود عرفم داره، اینه که بول یا قاعد به طور مستمر و متصل خارج میشه. منتها دو قسمه. قسم اول اینه که گاهی قطع میشه به اندازه ای که میتونه یه وضوع بسازه، منتها این قطع شدنش بسیار ناچیزه، فاصله زمانی خوبی نداره، میشه اصلا با این فاصله زمانی بهش بگن. مثلا برای قرائت نماز وضوع میگیره، هنوز قرائت تموم نشده، بول یا قاعدش خارج میشه، برای سوره نم وضوع میگیره، رکوع یکی از این دوتا خارج میشه، دوباره توی بعد از رکوع وضوع میگیره، تو سجده تایی که میره همینطور هی وضوع هی خروج خارج شدن بول و قاعد. بنده خدا درست فاصله هست نمیگیم نه، ولی با این صورت هم بهش میگیم مستمر دیگه، واقعا اطلاق استمرار بهش میشه. عرفاً میگن این بنده خدا مثل این که از همیشه برای این قضیه وصله، متصله دیگه، از هم متصل بهش میگن هم مستمر بهش میگن، چون این فتراتش خیلی کمه، فاصله هاش یاد نمیشه روش حساب کرد. مرحوم سید فرمودن که برای هر نمازی یک وضو بگیره، مثلا برای ظهر یک وضو، برای عصر یک وضو، حالا چه میخواد نافله باشه چه میخواد فریضه باشه چه میخواد مختلف باشه، یکیش نافله باشه یکیش فریضه باشه. نیازی نیست که در اثناء نماز وضو بگیره، برای اینکه عسر و حرج لازم میاد. ضمن اینکه تجدید وضوع فایده ای نداره، چه فایده تجدید وضوع بکنه که دو دقیقه نمی کشه لحظه بعد دوباره ازش بول خارج میشه یا ازش قاعد خارج میشه فایده نداره، تأثیری نداره. در مقابل این قول دو قول دیگه هست. یکی از مرحوم علامه در منتها و مرحوم شیخ یوسف بهرانی در حدائق الناظره و جماعتی از متأخرین ما گفتن که ظهر و عصر رو یه وضو میگیره، برای مغرب عشا هم یه وضو میگیره، برای نافله هم یه وضو میگیره. هر جنس خودش اینجوری. خب تفاوت کرد با قول قبلی دیگه، اون میگفت برای ظهر یه وضو، عصر هم یه وضو. این قول اینی که نه، ظهر و عصر یه دونه وضو، حالا لباس عوض میکنه، اینا که قبلا گفته شد، اون بحث دیگه. سوال اینه که آیا میتوان فتوا بدیم که اصلا وضو نگیره؟ برای خاطر اینکه این وضو فایده ای نداره، نه اثر طهارت رو بار میکنه، نه آثار دیگری. جواب اینه که نه، چون ادله اولیه ما حاکمه، مثل فقه الوجوهکم و ایدیهکم یا مثل لا صلات الا به طهورن، به ما اجازه نمیده که ما قبل از نماز بدون وضو بریم دو نماز. نمیشه آدم بدون وضو رفت تو نماز، به ما همچین اجازه ای نمیده. ازا نباید بهش بگیم اصلا وضو نگیر. خب ممکنه توی مدرسه جوونا رو این سوالا رو بندازن، من هم این سوال انداختم به اینا بگیم که بابا نماز بدون وضو اصلا نداریم، نماز باید همیشه با وضو باشه، چون قاعده کلی ما اینه که لا صلات الا به طهوره، نفی هم نفی جنسه، جنس صلات باید به طهور باشه. قول دوم در مقابل مرحوم سید، قول مرحوم شیخ طوسی در مقصود. اینا رو تو عربی آدرس دادم، ما خودتون دیگه میگذارن تو کانال بگی آدرس رو پیدا ببینید. ایشان میفرماید که یه وضو برای همه نمازا، مگر اینکه یک حدث جدیدی اتفاق بیاد غیر از این حدث بول و قاعد. مثلا بخوابه، مثلا خب این برای خواب بعد از خواب باید وضو بگیره، ولی کسی بر نماز و رأس وضو گرفت مغرب عشا هم میتونه بخونه اگه این وسط ها نخوابی. تو این وسط ها اگه خواب نرفت یا مثلا فرض مرتکب به جنابت شد، خب باید اونجا غسل کنه دیگه، باید غسل کنه. یا مثلا باد معده ازش خارج شد، بول و قاعد نه، باد معده ازش خارج شد، خب این دیگه وضوع جدید میخواد. پس مادامی که مشکل ایشون همین بول و قاعده، فقط اکتفا میکنه به همون یه دونه وضو، همون یه دونه وضو رافع همون مقدار حدثه ایناست. چون از دیدگاه من قبلا بحث کردم اینو، نگاه کنید به جزوه قبل، از دیدگاه مرحوم شیخ طوسی بول و قائد که از مبتون و مسلوس خارج میشه ناقض وضو نیست. بول و قائد از غیر مسلوس غیر مبتون ناقض وضوه، اما بول و قائد از مفتون و مسلوس ناقض وضوع است. به خاطر اینه این بحث رو من در جلسه قبل از این تعطیلات انجام دادم، این ترس رو تمام کردم. توجه فرمودید این جهتش سرشه. خب بر اساس همین قضیه ایشون میگه هیچ دلیلی هم بر تجدید وضوع نیست، ولذا یه وضوع میگیره برای همه نمازها. نظر ما همین قوله و هو الحق. نظر امام خمینی و نظر آقای خویی اون قول صاحب علامه در منتها و صاحب حدائق متوجه هستید. بنده و آقای مکارم و نظر ما ها این بره، نظر الان که بعضی مراجع جدید اینا این همون شیخ طوسیه. نظر شیخ طوسیه که یک وضو برای همه نماز بس. چون من قبلا هم بحث کردم گفتم اینا ناقص نیستن، یعنی مثل شیخ اثبات کردم که اینا ناقص نیستن، سه تا اینجا وحش گفتم. لذا خدمت رو عرض کنم که یه وضو بگیره بعد یکی بخوابه یا کارهای دیگه نواقض دیگری مرتکب بشه. اگه نواقض دیگری مرتکب بشه یه بحث دیگه ایه، ولی مادامی که نواقض دیگری مرتکب نشد نه. من حالا میخوام بگم که چرا خودم اون قول اول و دوم اختیار نکردم، پیشه فکری بنده چی بود. لذا من به خاطر احترام همه بزرگان فقط نوشتم حاصل بود، ننوشتم مثلا یرد علی یرد علی، نه. ادب ما باید نسبت به بزرگان ما رعایت بشه. اولا و ثانیا و ثالثا دارم. اولا این که دلیل اینها صحیحه هوریز یا محریزه، حریز نوشته میشه هوریز خونده میشه. اون صحیحه حریز قبلا بحث کردم، دوباره هم نگاه کنید، هیچ گونه نظر به تشدید وضو نداره، نه در داخل نماز نه در بیرون نماز، بلکه نظر دارد به راهکار عدم سرایت نجاست به لباس. میخواد یک راهکاری به راوی بده. آفرمودن که اونجا تونه یک کیسه بذار، امروز مثلا پوشک میگیم دیگه، یک کیسه ای پوشکی ببند شکالت. با همون یه دو وضو میتونی نمازاتو بخونی، وضو نمیخواد. مفهوم حدیث اینه. خدمت فرض کنم که چیزی که جلب توجه کرد، البته قبل از تعطیلات هم بنده به این روایت براتون خونده بودم که مثلا ببینید عبارت ایشون اینه که اذا کان الرجل و یقتر و منه البول و دم اذا کان این سلات اخذ کیسن. میگه اگه قطره قطره بول داره میاد، کیسه ای رو میگیره و ادخل ذکر او فی، حالتشو میداره داخل اون کیسه، ثم صلا، نماز میخونه. لذا خدمت تو هست کنم اصلا امام در صدد این نیست که بگه مثلا ناظر به این نیست که بگه که در حسنا وضو بگیر یا برای نماز وضو بگیر، کاری به وضو گرفتن نداره، بیشتر کاری به اون داره که راهکار نشون میده که آقا لباس هم نجس میشه، لباس هم سرایت میکنه. از صحابه فرمود که امام بزرگوار فرمودن که نه حالا نیازی نیست که به این کار رو نیازی به همون کیسه این ببندی اشکایی نداره. اتفاید شدید این ازا خود اینا که تکیه به روایت کردن، من دیدم این روایت خودش اصلا دلیل اینا نمیرسونه، وضوع حسنان نمیرسونه واقعا. حالا باز بحث قبلی رو من دوباره وارد نمیشم، بحث قبلی تمام بردم. حل تعارض اونجا نگاه کنید، نوشته کانال حل تعارض، تو حل تعارض هم اون بحث رو بردم. هست این اوله. ثانیاً علامه و غیر علامه از این بیان امام که فرمود یجمع بین الصلاتین از ظهر و العصر، اگه به رابی برگردیم میشه یجمع بین الصلاتین از ظهر و العصر، از این عبارت استفاده کردن که برای نماز ظهر و عصر یه وضو بگیر، برای نماز مغرب عشا هم یه وضو، برای نماز صبح هم یه وضو، مثلا شدی از این استفاده کردن. یجمع بین صلاتین از ظهر و عصر الی آخر. به نظر ما تمسک به این عبارت تام نیست، به نظر میرسه تام نباشه، برای این که در ادامه همون بحث راهکار عملی است. وقتی که کیسه بستی جمع بین ظهر و عصر کن، نیازی به عوض کردن کیسه نیست، هم میتونی با اون کیسه ای که بستی ظهر رو بخونی، هم میتونی چی؟ عصر رو بخونی. معنی عبارت اینجوریه به نظر، یجمع و بین از ظهر و العصر، چون ذهن رابی این بود که مثلا برای هر نمازی چیکار کنه، اون کیسه رو عوض کنه، پوشک رو عوض کنه، نیازی نیست، حاصل نیست که شما به هر نمازی عوض کنی. همونو خدمت رو عرض کنم که کیسه ای که بستی سم یجمع و بین بارم کیسه که اگه حادثه های دیگه نشه بعد، چون به خاطر اینکه عرض کردم که دیگه اونا ناقض وضو نیست، کسی که ناقض نمیدونه بعد، بعدم تجدید وضو هم فایده ای نداره، با چه فایده برایشون فایده هم نداره. حالا از میکنم شاهد بر این تفسیر ما، شاهد بر این تفسیر ما آخر حدیثه، آخر حدیث داره که و یفعل ذالک فی الصبح، و یفعل ذالک فی الصبح، یعنی چی؟ ذالک من میخوره به همون کیسه دیگه، یعنی همون کیسه رو در نماز صبح هم قرار میده. یعنی از ذهن امام نه ذهن امام اصلا برای وضو نبود. روایت کلن روایت حدیث کلن روایت حدیث برای این بود که بخواد بفهمونه که راهکار میخوام بدم که شما چجوری لباس آلوده نشه، بدنت آلوده نشه و امثال این چجوری آلوده نشه. یعنی آخرش هم دیدید که باز نگاه میکنه به اینکه دیگه تعویض نمیخواد و یفعل ذلک الصبح بی صلات صبح. این معنیشه از آزیزانی که بیمارن افتادن سرویس بهداشتی نمیرن. الان خدمت فرض کنم که البته ببینید بیمار ممکنه از نظر طبع خودش این کار رو عوض کنه، اشکالی نداره، اما اگه عوض نکنه نمازش باطل نیست. چرا؟ چون ناقض نیست. وقتی ناقض ندونی و بعد تجدید وضو هم موثر نیست. من هم تازه این خدمت فرض کنم به حرج هم نمیافته. ما تابع دلالت روایتیم دیگه. الان روایت اینه که خدمت فقط این روایت خدمت فرض کنم که با موثقه سماعه خدمت متعارضه که من اونجا عرض کردم که قابل جمعه با اونها، با اونها قابل جمعه، جمعش هم اونجا سه بچه هم کردن. نگاه کنید ولی این متن روایتی که الان اونا میخواستم تمسک کردن دیدم دیگه منتها به همین قسمت تمسک کرد. خب من به علامه حق دارم بگم شما به این قسمت تمسک کردی، این حسمت اصلا ارتباطی به وضو نداره که این مربوط به مسائل راهکارهای عملی است که امام بخواد که لباس استرایت نکنه همینه، ارتباطی به اون نداره، به چیز دیگه ای. ثالثا روایاتی که درباره مسلوس و مبتون وارد شده نسبت به وضو ساکته، حرفی نمیزن، بلکه نسبت به سرایت نجاست حرف میزنه. چند تا روایت من دیدم تو وسایلش، اون بابم براتون باب هم هفته هم باب 19 خدمت از ابواب نواقض وضو، تو ابواب نواقض وضو بری هم باب 7 هم باب 19 روایتاشو که میخونی میبینی اصلا ناظر به وضو نیست. امام نمیخواد بگه که دوباره وضو بگیر. مثلا فرض من یه دونه رو میخونم، مثلا خدمت تو عرض کنم که در صحیحه حلبی است از امام صادق پرسیدن که بول ما قطره قطره میاد قطع نمیشه، امام فرمود که یجعل خریطتن ازا سلاری خریطتن به کیسه ای بذار و وقتی میخوای نماز بخونی. یا موثقه سماعه هن رجلن اخذ تختیره، حالا انفرجی از مجرای ایشون بول قطره قطره میاد یا خون اما دمون یا غیر اینها، امام فرمود که فلیز خرید هستن آره دیگه، ولی توزه ولی سله. خب بعدم آقا ادامه داره میگه فمازاده که بلاغون ابتلابهی فلا یعیدن الا من الحدث الذی توزه منه. اینم خودش اصلا دلیل برای اینه، میگه عزیز من غیر از بول و بول و قاعد اگه حدث دیگری اتفاق افتاد وضو بگیر، اعاده نکن وضو رو. کامل میگه وضو رو اعاده نکن، نیازی به اعاده وضو نیست. من اینجا این روایت هم خدمت موثقه هم هست، فلا یعیدن فلا یعیدن خیلی عجیبه، میگه اصلا نباید اعاده کنه الا من الحدث الذي يتوضا منه، مگر برای حدث دیگری که بخواد. مثلا این حدث الذي، این حدث الاخر، غیر از بول و قاعد، غیر از بول و قاعد حدث دیگری اگر بخواد مثلا نماز بخونه بهش اجازه نمیدیم. میگیم آقا چون خوابیدیم ان شاء الله، برای خوابت بلند شو وضو بگیر، حالا اونجا اشکال نداره، خوابت که دیگه باید به وضو بگیری. این خود این روایت بابم دقت کنید، اگه اون روایت باب با همه رو بخونید واقعا به استنباط مرحوم شیخ طوسی ایمان میاریم که چرا شیخ طوسی میگه یه وضو بگیر برای همه نمازها. علتش اینه که میگه یه وضو بگیر برای همه نمازها. حالا مثلا دوست روایت کنید نمال خود روایت ها وسایل که بیش از اینه. در هر صورت مسئله سوم هم الحمدلله حل شد. خدمت رو عرض کنم که انشاءالله میریم فردا بحث بعدی، که بحث بعدی اگه بگیم ببینید ما گفتیم چی؟ گفتیم که اینی که مستمره مستمرن داره میاد، این دو صورت داره. صورت اول چی بود؟ این بود که گاهی وسط ها قطع میشه، وضو میشه گره. اما صورت دوم اینه که قطع نمیشه، خدا نیاره. واقعا سخت‌ترین حالت پدر مادر در دوران کهولت سنی همینه، زحج میکشه پدرتی مادرتی، زحج میکشه. رضا بینیم خیلی از پدر مادرهای ما که فیلم میشن میگن خدایا ما را از این دنیا ببر، این دوست ندارن دیگه بیش از این زندگیشون ادامه پیدا کن. حالا ما جوانی متوجه نیستیم، توجه نداریم، ولی مثلا خدا یا مثلا بعضی از عزیزانی که از جوانی گرفتن این بیماری را، دعا کنید که این بیماری به سراغ خود ما خانواده هامون نیاد، که عاجز میکنه آدم ها این بیمار. خیلی از وقت آدم فکر میکنن که میتونن از عهده این بیماری برام، نه اینجوری نیست. خب امامت امام زمانه، یک بارم شده در عمرتون به این روایت فتوای آقای صاحب جواهر عمل کنید، شفا غوص کنید برای تشرف قبل از خواب. ایشون در که الاغصال المسنونه بزنید میاد، الاغصال المسنونه، صاحب جوار اونجا میگه یکی از غسل‌های مستحبی اینه که هر شب برای تشرف دیدار حضرت غسل کنید، و این تشرف براتون حاصل میشه. هر شب برای تشرف غسل کنید، بعدم غسل که کردید صد بار یه گوشه‌ای بشینید بگید المستغاث بک یا ابن الحسن. البته المستعانو هم داره، المستعانو به که ابن الحسن هم در روایت اومده، استاد ما میگو المستغاثو به که ابن الحسن. زمان خوبیه برای تشرف. حالا جمکران و همسادینان رو سر اونا که ما معتقدیم، کاملا معتقدیم، اگه اینا رو از ما برداری از شیعه برداری شیعه چیزی نداره که، شیعه همین هست دیگه. مسجد سهله رو بردارید، فلان رو بردارید. رضا خیلی خدمت فرض کنم که عبادت خیلی لازمه و واقعا زمان خاصتونه. من میگم اگه تشرف محاله چرا دستورات تشرف رو دادن؟ معلومه که تشرف محال نیست دیگه. اگه محال باشه برای محال، امر محال دستور میدن. واقعا خدا رحمت کنه آقای صافی رو، نشسته بود خدمت آقای صافی، یعنی ساعتهای خلوت یه عزیزی آمد مطالبی رو در رابطه با تشرف اینا نقد کرده بود، این مرد بزرگ فرمودن که چی میگه آقا دور برداشتی؟ نظیر خبر نظیر متواتره، روایت منتفات من تو منتخب آوردم، بابی ما داریم دیر روایت به نام باب یستحب و تشرف. اگر تشرف اینی که تو گفتی محاله، اگه اینی که تو گفتی محاله، تشرف محاله، پس این باب چیه؟ این باب باید خط زد که تازه این بعضی تخصصی ها در اومده بودی مند خود تپلای همزه، اونا میشه قصدی نداشتن، دیدن یه سری بازی در آوردن داشتن اونا رو اصلاح میکردن، اونا تون شدن خیلی از این برای افتادن. نه تشرف هست، واقعا تشرف هست، نه اینکه نیست، من نشون دارم، فرد رو میشناسم. نمیشه گفت که افراد فرد رو میشناسیم تشرف دارن، اثر امام رو درک میکنن. باید هم خدمت رو از کنم که همین باشه، لذا الان شروع شده، یه خود مواظبت بیشتر کنی از چشمتون گوشتون، یه خود من که خیلی قائلم به همین فقه و حدیث، به همین فقه و حدیث میرسم دیگه، شب روز مشغولم دیگه، روز 10 ساعت به همین فقه و حدیث، همین شاده شب روز 3-4 ساعت بخوابم، زیادم نماز نمیخونم، اما 100 رکعت نماز میکنم شبان روزی، صدقت من قطع نمیشه، ولی خدمت تو از کنم که این حدیث و اینا دوست دارم. ما 5 شبی که لاهیجان رفته بودیم، نمیدونم چه اتفاقی افتاد که حالا کاری ندارم، من یکی 2 شب خواب میدیدم امام رضا داره این مسجد شام میده. خدای این خواب من درسته نیست؟ به امام جمعه گفته، امام جمعه همین درس توحید صدوق من و اینا 3 طلبه بودن، عرفان ایشومه به زور انداختن اینا، درس های جوادی میرفتن، چه به جوادی آجا گله کردن، آجا پرمو از آقا فلانی بخوایید، من همینجا گذاشتم دیگه. یعنی امام جمعه شو خیلی محفظ، چند سالی اونجاست، خوشم معنویه، مسئلش هم شدوقه، پرشمیت مسئل جامعه 2-3 هزار جمعیت جمع میشه، خیلی شروع مسجدان بزرگی، همه هم دوستش دارن، خیلی اصلا شده تو استان محور همه، با اینکه نماز جمعه ازش بعد خدمت رو اصلا استار میگر استاد نمیای منو برد بهش گفتم که آقای سلیمانی تا شب دارم خواب میگم، گفت شوخی میگرد، میگو ما دعیه عاشورا اینجا چی داد کشیدیم ایش که بول نداد ما یه شام بدیم. آز آقا اینجا از این خبرها نیست. من اون روز یادوار شهدا داشتم، 2-3 تا برنامه سنگین داشتم تا شب شهادت حضرت امام رضا، خسته بودم، ایشون گفت دیگه نرو حاج آقا مهمون سرا، حاجن آقا من شما رو میبرم منزل، من هم هست حتی اون منزل اون مقل مسجد نزدیک مسجد، گفت آقا اون بر اتاق آماده کردیم یه خورده بخواب دراز بکش، 2 ساعت وقت داریم تا نماز. همجوری که من داشتم یه مقدار خوابیدم بیدار شدم، دیدم اینا زمزمه میکنن تو حالت زمزمه، من چی شده؟ گفت یه آقای زنگ زده، هر کاری هم میکنی معرفی نمیکنی، میگه امشب 4000 تا شام میارم، شام معرفی؟ گفت نه خودم هم نمیام، من خودم تو مجلسم، بچه ها میارن به شما میدن. و از خدمت آقا خواب تم گفتم، من منتظر تعبیری خواب بوده، تو نگو آقا من اومدم پایین دیدم اینا یه روسری حتی ندارن، اونجا چون ایام توریستی هم بود خوبا بود شهر، من رو میدیدم میگفتم آقا جان نمیشه یه دونه یه زده تبرکی از ایشان بدی، چرا معتقدی نعمت امام احمد رو جب کرد، احمد رو جب کرد. عزیزان من، هم درس بخونید هم به مکاشفه برسید، سن من میرسید زود نمیده، عجله نم میرسید بهتون میده، این دوتا عمل رو انجام بدید، نماز شبتون بهش پس قطع نشه، درس فقهتون، درس حدیثتون، باور کنید من همین از خصال صدو شیلازی نمه جمعیت 5 شبی که رفتن 7 شب جمع شد، گفتن بیایید دانشگاه جوی فیزیکتون بیاد، همه بیان، من بحث میکنم علم نجوم رو از روایات، شما اگه تونستید نقد کنید دیگه، بگید علم امروز ردش کرده. به خاطر همون جوانا برگشتم از رو میخوندم چجوری هوا گرم میشه، چجوری هوا سرد میشه، همه روایت ها، ستاره ظهر کجا میره، ظهر کجا میره، فلان کجا میره. رئیس دانشگاه جیوفیزیک من شرکت کرد در روایت داره و دیدار گرفت، برای همه از رو میخوندم نیم. حالا من خودم نجوم هم مسئله علوام رو خوندم توضیح میدادم. عزیزان من، ما علممون خیلی قویه، زدید تو علم ما، نزدید علم ما رو ندارن، علم اهل بیته. سازمان وکلا رو بلدی؟ امام حسن عسکری سازمان وکلا تشکیل داد. سازمان وکلا رو میدونی چی جوریه؟ حالا این نواری که گذاشتن گوش بدید، سازمان وکلا همه جا رو چند قشنگ تشکیل داد. بعد سازمان وکلا جوری شده که به امام گفتن امامو گرگان همه شیعه شدن. امام فرمود که جعفر رو به شریفه بفرستین اینجا. گفتن آقا مازندرانی شیعه شدن. گفت که احمد ابن چیز بفرستین، آقا جون سه جعفر بفرستی سمنان تامغان. یعنی کانون و وکلا همه جا رو گرفت، با اینکه امام فرمود اگه به من فوش دادن هیچی نگید، حتی منو اشاره نکنید، منو دیدید سلام نکنید. یعنی اینجا امام در معاصره بود، تو اون معاصره امام سازمان وکلا رو تشکیل داد، من تقسیم بندی کردم هر منطقه ای رو کیو قرار داد، تو انبا، تو مالی، دفاعی، سیاسی، تو اعتقادی، نوبختی رو قرار داد، اسم این نوبختی رو ابن عابیرم توی فقه قرار داد. همه رو کانون وکلا رو تشکیل داد، طرف یمن، الجزایر، اون و احمد ابن محمد ابن مطهر قرار داد. اصلا بلد بود. پس ما باید از اماممون یاد بگیریم که چیکار قشنگ امام کار میکنه. عزیزان من فداتون بشم، مواظب باشید، خیلی مواظب باشید، حرف منو گوش بدید. آقا جان من حرف بزرگان، سینه به سینه رسید. علم الحدیث خیلی علم، حدیث خیلی علم خوبیه، علم حدیث رو بیشتر کار کنیم. حدیث خیلی سخت. من این شما تعطیل شد دیگه، تو خصال داشتم می نوشتم گاهی سه تا حدیث وقت نمی کرد. یعنی الان باب الثلاثه هم که عزیزان یکی از مراجع ازام دیروز از من پرسید که کجا رسیدی، گفتم روزش رفتم تا اینجا رسیدم تمام شد. نمیتونم آقا، میگه چقدر سخته. من گفت اول باید سن رجال رو بررسی میکنم، بعد لغت و شعر، همه عربیه دیگه، باید بنویسم. اصلا دیوانه. امام میگه که یه جایی میگه که من حاضرم این گوشت، استخوان رو بدم، این گوشت اینجا بازوم رو بدم، این بازوم لخ بشه، حاضرم لخ بشه. یعنی چی؟ یعنی ببین سرماگرماست خیلی سخته، اگه لخ بشه سرماگرما خیلی سخته تحملش، ولی شما شیعه ها به هم دیگه نبرید. الله اکبر، چجوری تربیت میکنی؟ از سطح عرفان بالاتر یا نه؟ ان نزق نزق نمی و غلط الکتمان، شما خیلی کتمانتون کمه، سریع پرسن هم دیگه حرف میزنی. یه نامه امام حسن عسکری داد به همه، گفت خیلی زشته، خیلی زشته مؤمن بیاد به خاطر شهوت جنسی خودش رو ذلیل کنه پیش کفر. وای چقدر جالب گفته، ما اقبل المؤمن ان تذل له للمیلش. اصلا یه جا فرموده که من کمرمو میشکنم، کمرمو میشکنن اون دوستام و همسایه‌هایی که خوبیاشو نمیگه، خوبیاشو مخفی میکنه، بدیاشو میگه. و ما آلوده هستیم یا نه؟ خیلی ممنونم. من بخواستم حدیث دوست دارم، ببخشید وقتتون رو گرفتن، جلسه حدیثشون اونم دوست دارم. انشاءالله خیر و برکت بشه. غفر الله علیکم.